اللهم صل على محمد وآل
محمد. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. خلاصه آن که معرفت و شناخت نفس، تا اینجا رسیدیم؟ خلاصه آن که معرفت و شناخت نفس، چون معرفت و شناخت رب فکری و شهودی و ذوقی است. یعنی معرفت گاهی وقت فکریه، گاهی وقت شهودیه، گاهی وقت ذوقیه. حالا بین شهود و ذوق هم باز چه تفاوتی هست، مباحثی که باید در جای خودش پیاده بشه، که یک موقع هست در مکاشفات، در مشاهدات انسان امری رو به تعریف الهی میدونه، به این معنا که در عالم کشف براش بازگو میکنن مطلب رو. این غیر از اون ذوق و چشیدن مطلبه، این تعریف الهی که در کتابهای اهل معرفت میخونید، به تعریف الهی یعنی این که در عالم مثالی، در عالم کشفهای مثالی برای طرف بازگو میکنن مطلب رو. و عرض کردیم این غیر از اونی که طرف اون حقیقت رو شهود کنه، به ذوق شهود کنه. حالا چه معرفت نفس چه معرفت رب، فکری داریم که انسان تفکر میکنه، مطالعه میکنه، درس بحث میفهمه، این یه چیزه. یا در مکاشفات براش میگن که چیه، و یا اینکه به ذوق اون رو ادراک میکنه. و نظر فکری رؤیتی است از دور، اولائک ینادون من مکان بعید، اینها کسانی هستند که از راه دور ندا میشون. معرفت فکری هزارم که دقیق باشه، یه امریه که از راه دور انسان یه معرفتی پیدا میکنه به اون شی. هزارم که طرف کتاب خون باشه، درس خون باشه، خوب به فهم مطالب رو استاد خدمت کنه، فکر کنه، مطالب رو خوب بگیره، باز ینادونم مکانم بعیده، از راه دور یه چیزی گرفته. ولی اون ذوق، اونی که انسان به اون حقیقت رسیده، متحقق شده. گفتیم مثلا دود رو شما ببینید، از روی این دود استدلال کنید که اینجا آتشی هست، ولی آتش رو نمیدونید از شما چیه، شما آتش رو اصلا ندیده اید و نمیدونی اصلا آتش چیه. بعد میگی خب گرما هم میگن داره، این کجا؟ با اون کسی که بره و آتش رو ببینه، اون کسی که بره و آتش رو ببینه، یا بره در آتش بسوزه و عین آتش بشه، اینا چقدر با هم فرق میکنن. لذا علمای ظاهر، اونایی که درست هم میگن، درست راه رفته ان، اینا اولائک ینادون من مکان بعیدن، از راه دور یه ندایی میشنون، یه چیزی با فکرشون تونستن بفهمن، غیر از اون کسی که به حقیقت واصل شده. بین اینا یه بون عظیمه. لذا بین علما و انبیا، علما و انبیا خیلی فاصله است، مگر اون علمایی که جزء اولیا باشن، اونم اولیا به معنی الاخص. چون ما میگیم، یه موقع میگیم اولیا، هر کسی تو مسیر ولایته و تو مسیر خدا و پیغمبر و دین آدم خوبیه، میگیم جزء اولیا خداست. ولی یه موقع میگیم اولیا الله، منظور اون اولیا خاص خدا هستن، اونایی که به مقامات انبیا نائل شدن. پس بین انبیا که صاحب شهودن، صاحب وحیان، با علمایی که اهل کتاب و درس و بحثن خیلی فاصله هست. آیه قرآن در آیه سخره، اونجایی که می‌فرماد در مورد دعا ادعوا ربکم تضرعا و خفیه، حالا می‌فرماد انه لا یحب المعتدین، خداوند معتدین تجاوزگران رو دوست نداره. در دعا تجاوز، تعدی در دعا یعنی چی؟ خدا دوست نداره کسی تو دعا کردن تعدی کنه، تجاوز کنه. گفتن آقا اخه معناش چی میشه اصلا؟ تعدی در دعا، تجاوز در دعا یعنی چی؟ فرمود یعنی اینکه طرف طلب کنه مقام انبیا رو. تجاوز کردی از حد خودت، حد خودت رو بشناس، انبیاء خدا کجا هستن، تو کجایی؟ نمیشه دعا کنی خدای مقام امام صادق رو به من بده. امامی گفتن درسته به مقامات ولایت طرف نائل میشه، یه سری مقامات عامیه که طرف میتونه به اون مقامات نائل بشه، اما اون مقام خاصه انبیاء و اولیا که اصلا بحثش چیز دیگه است، که میفرماد دعا کردنش تجاوز در دعاست، چون حد خودت رو نشناخته ای. مثل اینکه یه مورچه بگه خدا یا زور فیل رو به من بده، آخه معنا نداره که این، نمی گنجه. بله میتونیم بگیم خدا یا بالاترین مقام بندگی رو به من عنایت کن، اون در حد ظرف خود من بالاترین مقام بندگی عنایت میشه به انسان، نه اینکه من یک مرتبه بگم مقام حضرت علی رو به من بده. چون تفاوت زیاده، ظرف ها متفاوتن. خب بحثمون این بود، پس بین علما و انبیا بون عظیمی هست، علمایی که اهل درس و بحث و فکر و نظرن، یا حتی بین علما و اولیا خیلی فاصله است، خیلی فاصله است. مولانا یه مثالی میزنه، یه تمثیلی، مولانا همه بحثاش مثالی و داستانیه، میگه یه زن و مردی بودن تو بیابان، بیابان خشک زندگی میکردن، چادرنشین بودن. یک بار یه بارانی بارید، باران خیلی، آب زلالی جمع شد. اینا گفتن که خوب ما این باران رو جمع کنیم ببریم برای خلیفه، یک به عنوانی سوغات، چون ندیده بودن خلیفه کجاست و چیه، اسمی شنیده بودن. گفتن خلیفه اینقدر زحمت میکشه ببریم براش. اینا وقتی آمدن در کاخ خلیفه، گفتن ما برای شما سوغاتی آوردیم، آب گوارای باران براتون آوردیم. خلیفه وقتی اینا رو دید از محبت و دلسوزی اینا دلش سوخ، اون خادمانش گفت که اینا رو ببرید پیش دجله، اون قصر ما که روی دجله زده ایم، دجله از زیرش رد میشه، یکی نشونشون بدید. اینا رو آوردن کنار دجله، یه مشک آب حالا آورده بودن برای خلیفه. گفتن خب مشک آب تو بریز تو این دجله، که یه مرتبه دیدن ما چی برای کی آورده ایم. بعد مولانا میگه علومی که تو داری در مقابل علوم اولیا اینجوریه، یه ضربه ضربه یاد گرفتی، فلسفه عرفان خوندی، چهار تا حدیث نگاه کردی، فکر کردی علم داری در مقابل اولیا الهی. میگه مثل اون مشک آب در مقابل اون دجله است. اولائک ینادون من مکان بعید، از راه دور یه صدایی میشنوند، نرفتن در خلوت خاصان خدا بشینن، که از دور یه چیزه که شنیدن، صدایی شنیدن. و معرفت و شناخت شهودی و ذوقی همان وجدان و کشف است. پس اگر وصول حاصل برهان و شهود باشد، کمال است و حکمت متعالیه. اگر حاصل برهان و شهود با هم باشه. چون میدونید بعضی ها هستن فقط علم ظاهری میدونن، از علوم باطنی بیخبرن، نصیبی ندارن، حالا چه انکار کنن چه انکار نکنن. امام خمینی بحثی داشتن در بعضی از نوشته هاشون، میگفت نکنه مقامات و اولیا رو انکار کنی، که انکار مقامات و اولیا بدترین آفته. تو نداری بنا نیست که دیگرانم نداشته باشن. بعضی هم هستن علوم باطنی دارن اما از علوم ظاهری بی بهرن، که هیچ کدوم از اینا نمیتونن رهبری و دستگیری کنن. اون کسی که علم ظاهر و باطن رو با هم داره، این میتونه خلق رو رهبری کنه. این دارای حکمت متعالی است. خیلی از اولیا هستن نه فلسفه میدونه نه عرفان میدونه. آقا جان در مورد یکی از اساتیدشون، حالا بعضی ها درس نخونده میدانن ها، اون یه داستان دیگه است، در مورد استاد مهدی قاضی میفرمودن ایشون کامل بودن، عارف کامل، ولی درس نخونده بود. گفتم آقا جان یعنی هیچی نخونده بود؟ فرمود نه. گفتم آخه چجوری یعنی هیچی نخونده بود؟ فرمود هیچی نخونده بود ولی کامل بودن. ولی اون کسی که میخواد دیگران رو رهبری کنه باید علم ظاهری داشته باشه، بهره‌مند باشه، چون با این علم ظاهری میتونه با خلق ارتباط برقرار کنه. اونی که علم باطنی برای خودشه، اونی که به خلق میخواد برسونه باید حرف بزنه. شما یه استاد هستی تو پزشکی، متخصصی، میرید یه جای زبان روسی حرف میزنن، شما زبان روسی بلد نباشید میتونی اونجا مداوا کنی؟ نه، چون زبان روسی بلد نیستی اصلا نمیتونی ارتباط برقرار کنی، علمت به درد خودت میخوره. حالا عارف هم اون کسی که علوم باطنی و شهودی رو داره، اگر علوم ظاهری نداشته باشه نمیتونه انتقال بده. اون کسی که این هر دو رو با هم داره دارای حکمت متعالیه، حکمتی بالاتر از حکمت درسی و بحثی فقط. اینک معانی حکمت متعالیه و علم شهودی و ذوقی و نظر فکری را که عقلی یعنی برهانی و استدلالیش گویند دانستی، هر دو رو با هم فهمیدی، پس بدان که روایات مرتبه نازله قرآنند، روایات مرتبه تنزل یافته قرآنند، تفصیل قرآنند. روایت هم خوندیم شب جمعه که امام باقر فرمود هر حدیثی که برای شما بگم از من بپرسید میگم از کجای قرآن دارم میگم. این تمام حرف ما شرح و بسط قرآنه. و به عبارتی دیگر قرآن بحر است و روایات سواحل و جویهای آن از قرآن منشعب میشن. و یا میتوان گفت قرآن روحی است که آنها مجالی و مظاهر آنند، روایات مجالی و مظاهر قرآنند که از این آبشخور دارن تغذیه میشن. نسبت روایات به قرآن چون نسبت بدن است به نفس، مگه نمیگیم بدن مرتبه نازله نفسه؟ پس توقل در روایات حکم میکند. حالا یه نکته هم بگیم، وقتی انسان با روایات انس میگیره، با روایات انس بگیره، فهم قرآنی براش حاصل میشه. چون مرتبه نازله قرآن دیگه، با روایات که اونس بگیره خوب میتونه قرآن رو بفهمه. پس توکل فرو رفتن در روایات حکم میکند بر آن که آنها قرآن را تفاسیری انفسی اند. قرآن یک تفسیر آفاقی داره، یک تفسیر انفسی. یک موقع در مورد داستان یه پیامبر داره میگه، اما این در وادی نفس ما هم نقشی داره، در وادی نفس ما نقش داره. اگر نقش نداشت برای چی میگفت قرآن؟ قرآن قصه نمیخواد بگه که برای ما سرما گرم بشه، مطلبی میخواد بگه که ما در خودمون پیاده کنیم. بعضی از تفاسیر تفاسیر ظاهری و آفاقی هست، بعضی از تفاسیر تفاسیر انفسی هست. مثلا تفسیر قاسانی که معروف به تفسیر ابن عربی اشتباه هم به اسم ایشون چاپ شده، حالا ایشون اومده تمام آیات رو تأویل به مطالب نفس کرده. حالا تا چه اندازه تونسته موفق بشه کار نداریم، ولی بعضی جاهاش واقعا خوب جلو آمده، موفق بوده. بعضی از تفاسیر تفاسیر باطنی قرآنو داره میگه، انفسی رو. و روایاتو که نگاه میکنیم اینیم خیلی زیاده، این تفاسیر انفسی در روایات خیلیه. و از اینجاست که آشکار میگردد که میان قرآن و برهان و عرفان جدایی نیست. همونی رو که قرآن میگه استدلال و دلیل درست همونو میگه، و همونی که قرآن میگه عرفان و کشف و شهود هم همونو میگه. اگر کشف و شهود درست باشه و استدلال درست باشه، انسان به همونی میرسه که قرآن گفته. قرآن همون جوری که معیار روایاته، گفتن روایات ما رو عرضه کنید به قرآن، اونایی که منطبق با قرآن بود بپذیرید. معیار مکاشفات هم قرآنه، انسان مکاشفاتش رو باید عرضه کنه به قرآن که ببینه منطبق هست یا نه. همینجور هم استدلال باید عرضه بشه به قرآن، و این عرضه به قرآن هم کار هر کسی نیست، باید طرف قرآن پژوه باشه، فهمیده باشه قرآن که بتونه عرضه کنه به قرآن. جز آن که حقایق نوریه را مراتبی است. حالا قرآن و برهان و عرفان یه چیزن، ولی اینا مراتبی دارن. مرتبه قرآن یه افقیه، استدلال یه افقه، کشف و شهود هر کسی باز یک افقیه. و تعبیرات را به اجمال و تفصیل وجوهی. تعبیرات یه موقع قرآن یک کلمه میگه، میبینی یه دریا حرف ازش بیرون میاد، اجمال گفته ولی تفصیلی داره. نظیر آنچه که بعضی از مشایخ ما در توضیح این که به چه سبب صدر المتعلهین یک بار کتابش را حکمت متعالیه و یک بار اسفار اربعه نامیده است. چرا یه بار میگه حکمت متعالیه یه بار میگه اسفار اربعه؟ بیان نمودند که تسمیه نخست یعنی حکمت متعالیه در مقام جمعی است و دومی در مقام فرقی. همین مطلب رو سید حیدر آملی در مورد فصوص و فتوحات میفرماید. میگه فصوص کتاب نازل بر ابن عربیه و فتوحات کتاب صادر از ایشونه. فتوحات تفصیل و تفسیر خود فصوصه، بسیافته همونه. در این باره در سایر مصنفاتمان و قدر کافی سخن رانده ایم. آقا جان یه رساله داره که قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی ندارد. والله سبحانه هو الحاد الفیاض علی الاطلاق. خداوند سبحان حادی است، هدایت کننده و فیاض علی الاطلاق. همه موجودات، بچه از شکم مادرش میاد بیرون، هر بچه‌ای، بچه هر حیوانی میدونه باید بره سراغ پستان مادر. کی اینو هدایت میکنه به این سمت؟ نطفه که در رحم قرار میگیره، اسپرم میدونه باید بره طرف تخمک. فاصلش به نسبی حساب کنیم، گفتن چیزی مثلا حدود 100 کیلومتره. این از کجا میدونه کدوم طرف باید بره تا به او برسه؟ یک کسی هست که هدایت میکنه. از اون هادی بخواهیم که ما رو به طرف خودش هدایتگر باشه. و فیاض علی الاطلاق، فیاض علی الاطلاق، فیضش دم به دم ساری و جاریه. و مراد از مذمت عقل که در صحف عرفانی منظوم و منصور میبینی، شما در کتابای عرفا میبینی عقل و مذمت میکنن. پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. عقل رو مذمت میکنن که عقل چی؟ عشق خوبه. خب این چی میگه؟ یعنی عقل رو بندازین دور؟ خیلی کتاب هایی هست عقل و عشق اصلا نوشته شده. عقل و عشق نجم رازی، عقل و عشق پیر حرات، دیگران، این همه در مذمت عقل میگن. در شعرا چقدر داریم؟ آقا جان بفرماد منظور چیه؟ بفرماد عقل نظر فکری و جمود بر آن بدون ارتقا به مراتب اهل شهود و ذوق است. میگه عقلی که اینا که میگن عقل پاش لنگه، میخواد بگه فقط با عقل بخوای سیر کنی همینه، پاش لنگه. راستم میگه فقط به عقل نباید اکتفا کنی. همون جوری که ما فقط به عقل اکتفا نمی کنیم، ما انبیا رو هم ایمان میاریم به انبیا. عقل ما رو راهنمایی میکنه به انبیا. یعنی معجزه رو که میبینی شما میفهمی معجزه است. اینو کی میفهمه؟ عقل. عقل تقدم داره بر ایمان. اما صرف عقل نمیتونه ما رو جلو ببره. چرا که خیلی ها قبلا شاید الان هم باشند بگن که ما به انبیا احتیاج نداریم، عقل راهنمای ماست، عقل حجت باطنیه و میتونه ما رو پیش ببره. عرفا با اینا میجنگن، میگن نه خیر، عقل به تو میگه مریض شدی باید بری پیش دکتر. ولی وقتی رفتی پیش دکتر اونجا دیگه عقل رو میذاری کنار، اونجا هرچی طبیب بگه تقلید میکنی. مگه غیر از اینه؟ شما میرید پیش کسی، شما که انشالله سلامت باشید همیشه، میره پیش طبیب، طبیب میگه باید قلب تو رو بشکافم، قلب تو رو بشکافم، فلان کار انجام بدم، کاسه مغزتو در بیارم، فلان عمل رو انجام بدم. اونجا طرف میگه چرا؟ نه، تسلیم محضه. در امر دین، در شناخت حقیقت هم همینه. عقل ما رو تا یه جایی رهبری میکنه که زماممونو بده به دست اولیا، انبیا. از اونجا به بعد دیگه تقلیده، تقلید کورکورانه هم هست. تقلید کورکورانه از اونجا به بعد ها، تا اونجاش با عقل میایم جلو. آقا نماز صبح دو رکعته، چرا دو رکعت؟ دو رکعت باید دو رکعت بخونی، چرا داره؟ اما اینکه عقل تو به این سادگی بفهمه نیست. که امام هشتم در حدیثی در عیون اخبار و رضا شیخ صدوق روایت کرده که فرمود امور شریعت بعضیش رو به راحتی عقل میفهمه. آقا شراب نخورید، عقل میدونه ضرر داره. دروغ نگید، دزدی نکنید، اینا رو عقل به راحتی میفهمه چیه. بعضی هاش هست یه مقدار انسان باید تأمل کنه، فکر کنه، تحقیق کنه تا سرش رو بفهمه. بعضیاش حتی با تحقیق و تفحص هم فهمیده نمی شود، فقط با کشف و شهود انسان میتونه بفهمه. کورم دست هر کسی نیست. خب عقل کلیات رو ادراک میکنه، نکترم بگیم ضرر نداره. عقل کارش ادراک کلیاته، امور کلی. امور کلی یعنی چی؟ عقل میفهمه این عالم، خدا این عالم رو آفریده و میخواد انسان ها هدایت بشن، پس باید پیغمبر بفرسته. عقل تا اینجا میفهمه. اما اینکه خب حالا این پیغمبر کیه؟ اون یه امر کلی بود، حالا جزئی که میشه دیگه نمیدونم. عقل دیگه بیشتر از این نمیتونه پیش بره که اون پیغمبر کیه. عقل میداند امام باید عصمت داشته باشه، اما خب کی عصمت داره؟ اینو دیگه عقل نمیتونه بفهمه. یعنی جزئیات و امور رو نمیتونه درک کنه. باید کی کسی باشه در راستای کلیات جزئیات رو یادش بده. ظلم بده، عقل اینو میفهمه. اما الان یه نفر زنگ خونه شما رو زده فرار کرده، شما حق داری بزنید تو گوشش؟ عقل سختشه بفهمه. اینجا ظلمه، اینجا میگه ظلم خوب نیست، اما اینجا ظلم الان یا نه؟ مثال میگم، همسرت به تو بددهنی کرد، تو حق داری بزنیشو؟ حق داری یا نداری؟ ظلم هست یا نیست؟ حضرت امیر مؤمنان با اصحاب میرفتن، چند نفر از خوارج برگشتن، به یکی از اصحاب فحش داد، یا حالا به حضرت علی و حضرت که نه، به اطرافیان حضرت بی‌حرمتی کرد. یکی چی گفت؟ آقا شمشیر بکشم گردنشو بزنم یا بگیرم کتکش بزنم؟ حضرت فرمود نه، تو نهایتش میتونی به این جواب بدی، فوش داد مثلا فوش بهش بدی، در جواب حرف حق نداری شمشیر بزنی. او شمشیر نزد که تو شمشیر بزنی، او حرف زد تو هم حرف بزن. آخرش اینه. عقل مدرک کلیاته، جزئیاتو نمیتونه درک کنه. پس پاش چوبینه، پای چوبینم سخت بی تمکینه، طرف میخوره زمین. پای مصنوعی، با پای مصنوعی نمیشه دوید. در فرصت هایی که در اثنای تصنیف کتاب عیون مسائل نفس و شرحش موسوم به صرح العیون این فقیر الالله القنی المغنی را پیش می آمد، یکی از اسماء خدا القنی المغنی است، یا غنی و یا مغنی. چنان جناب میرداماد میگه یه وقتی من به این ذکر مشغول بودم که یا غنی و یا مغنی، به یک بار دیدم کل نظام هستی از الویات و سفلیات، مجردات و مادیات، از مجره تا بیضا، از سمک تا سما، تمام میگن یا غنی و یا مغنی به این ذکر مترنمن. ای غنی ای بی نیاز و ای مغنی یعنی بی نیاز کننده. انسان وقتی به این ذکر ذاکر بشه هم از لحاظ دنیایی بی نیاز میشه، محتاج کسی نمیشه، هم از نظر معرفت و علم غنی میشه، اون غنا درش اثر میکنه. این فقیر الالله القنی المغنی را پیش می آمد قصیده تائیه. تائیه شما می دونید قصیده لامیه، قصیده میمیه چیه؟ اونایی که آخرش به چی ختم میشه؟ آخر قصیده به چه حرفی ختم میشه؟ به اون میگن مثلا تائی، به طرف تا میگن تائیه، به حرف میم میگن میمیه. به نام ینبوع الحیات سرودم، یعنی چشمه آب حیات که خود به فقر، به فقر من و فاقت و ذلت و مسکنتم گواهی میدهد. یعنی چی؟ به چیه من؟ به عبودیت من گواهی میده. کسی این قصیده رو میخونه میبینه ایشون چقدر خدا بهش عنایاتی داشته. چجوری عنایت شده به؟ چون فقیر بود. فقیر یعنی من هیچم، من هیچم. از این راه انسان میتونه به خدا برسه، از راه فقر. فقر به معنای نهایت تذلل و خاری، با خودبینی. پوریای ولی گفت که سیدم به کمند است، از همت والای علی بخت بلند است. افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. آب رو زمین بلند جا نمیگیره، میاد پایین. اگه آب حیات میخوای باید افتاده باشی. چهار تا کتاب نخونی منیت پیدا کنی فکر کنی کسی شدی. هر وقت هر چیزی به انسان دست بده فکر کنه کسی شده، اونجا خورده زمین. هر به هر دلیلی، هر مقامی، هر کشفی به انسان دست بده فکر کنه کسی شده ام، من از دیگران بهترم، اونجا خورده زمین. چون الخشیت و میزان العلم، میزان علم خشوعه. درخت دیدید هرچی میوه میده میاد سرش پایین تر. انسان هرچی علم کسب میکنه باید افتاده بشه تو دل خودش ها، تو نزد خودش ذلیل بشه که من هیچم. اگه غیر از این بود راه رو اشتباه رفته. هر جا خودتو دیدی فکر کردی کسی هستی، گوشت خودتو بگیر. و اشاراتی است به عیونی که در صحیفه انسان موجود است. این قصیده را بر شهر مقدم داشتم، بسا که براءت استحلالی به مقصود من باشد. براءت استحلال، شما دیدید مجالس عقد وقتی میخواد عاقد عقد بخونه اول یه حدیث میخونه، مثلا از پیامبر اکرم، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ان نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. برای تیمن و تبرک یه حدیث میخونه، اما حدیثی میخونه که در رابطه با ازدواجه که طرف بفهمه ایشون میخواد در مورد ازدواج صحبت کنه. اینو میگن براءت استحلال، یعنی اون تو مقدمه حرفتو بگی که من اشارتن من در چه زمینه ای میخوام بحث کنم. اینو میگن براءت استحلال. و المرجو انتقه موقع قبول اول نها، امید است که مورد قبول صاحبان خرد قرار گیرد. و ینفع نابها من له الاخرت و الاولا، و به آن نفع دهد به ما کسی که صاحب آخرت و دنیاست. ینبوع الحیات، سرچشمه حیات. خب بنده میخواستم عربی کتاب رو هم بیارم که شعر ایشون چون ترجمه است اینجا عربی رو بخونیم، حالا ترجمهش هم کنارش باشه تا دیگه. حالا بدعتو به بسم الله، شروع میکنم به نام خدا. با چی شروع شده؟ با بدعتو به بسم الله، همون جوری که قرآن با شروع شده، بسم الله الرحمن الرحیم. و این با در حروف مادر کلمات هن، کلمات از حروف به وجود آمده هن. همه خواصی که در کلمات هست در حروف جمعه. قرآن با شروع شده. با دوم حرف از حروف تهجیه، چه در دائره ابجدی و چه در دائره ابتسی، دوم حرف باه که در نظام عالم اول تعالی که حضرت احدی است، دوم موجود در نظام عالم عقل کل، که با حرف با که دوم حرف از حروف تهجیه صورت عقل، حرف با صورت عقل، که حالا آقا امیر مؤمنان میفرماد انا نقطه تو تحت البا، من نقطه زیر با هستم، یعنی سر عقلم، اون سر عقل کل منم. همه سوره های قرآن با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشه، غیر از سوره براءت یا توبه. خب شما که میگید همه قرآن تجلی بسم الله الرحمن الرحیمه، پس این سوره که بسم الله نداره. آقا جان میفرماد این سوره با شروع شده، براءت من الله، که همه بسم الله در اون با جمعه و این با در این سوره شده قائم مقام بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم جزء آیات هر سوره است که دشمنان امیرالمؤمنین بنی امیه آمدن گفتن بسم الله جزء قرآن نیست، جزء سوره ها. امام باقر علیه السلام میفرماد اعظم آیات قرآن رو حذف کردن. بعدم وقتی میگه بابا پس چرا نوشته شده، میگه همینجوری نوشتن برای اینکه معلوم بشه کدوم سوره شروع میشه. میگیم پس چرا سوره براءت بسم الله نداره، خب اونجا ننوشتن دیگه. لذا اگه نگاه کنید چون قرآن اول اونا چاپ کردن، بسم الله رو جزء عدد آیات سوره ها نیاوردن. سوره حمد چند تا آیه داره؟ بگید 7 سبع من المثانی، سبع من المثانی دیگه 7 آیه است، با بسم الله الرحمن الرحیمش میشه 7. سوره حمد که سبع المثانیه 7 تثنیه است، 7 ثناست، با بسم الله الرحمن الرحیمش میشه 7. خب چون سبع من المثانی تو خود قرآن آمده میگیم ها، در حروف که حرف زیاده، حالا بمانه تا وقتش. به نام خدا که عین حقیقت است آغاز نمودم. عین حقیقت، حقیقت چی اصلا؟ حقیقت کدامه؟ حدیث حقیقت؟ کمیل از امیر مؤمنان سوال کرد یا امیر المؤمنین مل حقیقه، حقیقت چیه؟ حضرت فرمود مالک مل حقیقه، تو رو با حقیقت چی کار؟ عرض کرد اولستو صاحب سرک، آیا من صاحب سر تو نیستم؟ کمیل صاحب سر بود، ولی امیر المؤمنین میگه تو با حقیقت چی کار داری؟ نه خیلی بالاتر از این حرف هاست. هر صاحب سری اسرار، همه اسرار که بهش گفته نمیشه. اهل دل را، اهل دل را به خرابات مغان ره ندهند. اهل دلن، اهل دل را به خرابات مغان ره ندهند، رخت تن را به سراپرده جان ره ندهند. حضرت فرمود بله، لکن صبر کن تا ترشح کند بر تو آنچه از من صادر می شود. اون افاضه اشراقی رو میگه که انسان وقتی در کنار ولی خداست، وقتی مستعده، از نفس ولی خدا اشراقات و افاضاتی در جانش ریخته میشه و اینجور میتونه بگیره حقایقو به شرط استعداد. کمیل عرض کرد آیا چون تو منی، آیا چون توی من را ناامید میکند، سائل رو ناامید میکنه، یعنی میخوای ردم کنی؟ یه مقدار بعضی چیزا سماجت میخواد، سماجت هم ادب میخواد البته، که کجا انسان سماجت کنه و کجا ادب کنه، خیلی باید راه بر اینا رو بفهمه. یه جا سماجت بر نمیداره. حضرت فرمود کشف الاحدیه، وقت شروع کرد حالا بحث اون حدیث حقیقت رو مطرح کردن که حقیقت کشف مقام احدیست، منتها توضیح میدن چگونه، یکی یکی فقرات رو که خیلی حدیثی که عرفای زیادی اینو شرح کردن. به نام خدا که عین حقیقت هست آغاز نمودم، به نام خدا، به اسم خداوند. عزیزان بعضی چیزها هست دانستن نامشون خیلی اثرات داره. بدأت به بسم الله عین الحقیقتی نطقت به فی نشأت بعد نشأتی، این عربی که گفتیم بدأت به بسم الله عین الحقیقتی، دانستن نام بعضی چیزها خیلی اثراتی داره. آقا مثلا یه نام کسی بلد باشه چه چیزی داره، یه اسم بلد باشه. خیلی اصلا خداوند وقتی حضرت آدم رو میخواد وصف کنه چی میفرماد؟ و علم آدم الاسماء کلها، همه اسماء رو تعلیم آدم کردیم. پس اسماء خیلی مهمه. نمیگیم اسم هر چیزی مهمه، ولی بعضی از اسماء دانستنش خیلی مهمه. مثلا چی؟ مثال میشه بزنید؟ یه مثال بزنید. کی میتونه یه مثال بزنه؟ نه، یه مثالی بزنید چیزی که الان نشد. نه نه نه، یه آقا امام زمان، ما از امام زمان چی میدونیم؟ یه اسم. ما از امام زمان یه اسم میدونیم. اگه غیر از اینه، این که ما اعتقاد داریم میگیم ما شیعه ایم ما فلانیم، از امام زمان یه اسم میدونیم. اگه غیر از اینه، یا از امامان دیگمون چی میدونیم؟ یه اسم بلدیم، علی ابن ابی طالب. خب شاید چارت داستان زندگیش هم بلد باشیم، که اونا هم همه برگشت میکنه به اون اسم. پس این اسم خیلی مهمه. این که شما این همه میخونید میگن اسم اعظم، اسم اعظم، اسم خدا، اسم خدا چیه؟ اسم، نام خدا چیه؟ خیلی مهمه. حالا قرآن میاد اسامی خدا رو برای ما گفته، اینجور این سفره رو پهن کرده، و الا دانستن نام خدا خیلی مهمه. یهودیا میدونید به خدا چی میگن؟ چی میگن یهودیا؟ یهوه. یکی از آداب یهودیت وقتی تورات میخونن، حتی علماشون در مراسم بزرگشون، تلفظ یهوه اینجوری نیست. اونا یهوه تلفظ میکنن این کلمه رو، تلفظ کلمه یهوه میگن باید مخفی باشه، هر کسی نباید بدونه. یهوه نوشته میشه، اما چجوری خونده میشه؟ اینها میگن یهوه است و خودشون میگن این نیست. تلفظ صحیح این اسم این نیست. که باید اسم خدا مکتوم باشه. خیلی مهمه دانستن اسما، اسم خداوند. مبارک است نام خداوند. سبح اسم ربک الاعلا، تسبیح کن اسم اعلای پروردگارت را، حمد کن اسمش رو، تسبیح کن اسمش را. این اسم خیلی مهمه. لذا در روایت داریم خداوند سبحان رو با عظمت یاد کنید. مثلا عرب یه چیزی داره میگه اللهم مخزه، اللهم مخزه. یعنی میخوایم حالا در فارسی ما چجوری به کار ببریم؟ خدا خفش کنه، خدا خفش کنه. پیامبر اکرم میگه به امیرالمومنین میگه اینجوری نیاری نام خدا رو، مثل عرب که میگه اللهم مخزه، اللهم مخزه. خدا خفش کنه، خدا، خداوند سبحان رو با ادب نام ببر، با عظمت نام ببر. که در روایت معراجی داره یا احمد عظم اسمائی، اسماء من رو عظیم بدار. که اسم خداوند خیلی عظمت داره، نباید دست بی وضو بهش بخوره، نباید زیر پا بیفته. بدعت ببسم الله عین الحقیقتی. حدیث خیلی داریم در مورد بسم الله. بسم الله خیر الاسماء، بسم الله خیر الاسماء، خیر الاسماء بسم الله. هر کاری رو انسان میخواد شروع کنه با بسم الله الرحمن الرحیم یا با بسم الله، با بسم الله، با نام خدا. وقتی انسان از چیزی میترسه، از راهی، از کاری بخواد شروع کنه، بسم الله الرحمن الرحیم، دیگه تو اون مسیر براش مشکلی پیش نمیاد، چون با نام خدا شروع کرده. در مورد بسم الله حرف خیلیه، منتها میخواییم کتاب بخونیم. به بسم الله عین الحقیقتی، به بسم اللهی که عین حقیقته، حقیقت این عالم حقه، حقیقت این عالم حقه. و به آن در نشئی بعد از نشئی گویا بودم. خب نشئی بعد از نشئی، عالمی بعد از عالمی، ما چه عوالمی رو سیر کردیم تا به اینجا رسیدیم؟ نطقت بهی فی نشأت بعد نشأتی، نطق کردم به آن در نشئی بعد از نشئی. ما قبل از این عالم کجا بودیم؟ هیچی، ما نبودیم، تازه آفریده شدیم. یک تذکری بدیم، یک نکته، منظورم نکته‌ای رو بگیم که عزیزان پیگیری کنن. یک کتابی هست به نام الواح سومری که در کتابخونه هیئتم هست. این کتاب مال تمدن سومر، تمدن سومر قبل از تمدن بابله، یعنی از بین رفته، بعد اونجا تمدن بابلی به وجود آمده، بعد تمدن بابلی از بین رفته، تمدن عراق، عراق اسلامی به وجود آمده، یعنی مال 5000 سال پیشه حدودا. از اونجا گل نوشته ها، سنگ نوشته هایی پیدا کردن از تمدن سومری که بنده خیلی مشتاق بودم ببینم اینا چی نوشتن، چی میگفتن، حرف و حدیثشون چی بود. یکی از مناجات ها یا سرود هایی که شخصی بوده که این سرود ها رو میگفته، مناجات، شبیه مناجات، تو اون مناجاتش به یه عبارتی برخورد کردم که میفرمود دیر زمانی است که طفل بی گناه از مادر زاده نشده است و دیر زمانی است که مثلا طفل بی گناهی به دنیا نیامده است. مگه طفل گناهکار به دنیا میاد؟ مگه قبل از اینکه به دنیا بیاد اصلا شریعت و گناه و این حرفا مگه وجود داره؟ مگه انسان اینجا که میاد گناه نمیکنه؟ قرآن باز کننده همه عقایقه. وقتی تو قرآن دنبالشو میگیریم میبینیم بعضی آیات مشعر به اینه که بله شما قبل از اینکه اینجا بیایید هم خبرهایی بوده. مثلا در داستان حضرت نوح که میفرماد خدایا اینها ولا یلدو الا فاجرا کفارا، وقتی نفرین میکنه میگه خدایا اینها نمیزایند مگر فاجر و کافر. دقت کنید، نمیزایند مگر فاجر و کافر، یعنی بچه فاجر و کافر به دنیا میاد. نگفت که اینا بعدن فاجر و کافر میشن. ولا یلدو نمیزایند الا فاجرن کفارا. فاجر و کافر تو این نشأه به دنیا میاد. آیت دیگه، انا خلقنا الانسان من نطفت امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا. ما خلق کردیم نطفه انسان، انسان رو از نطفه نبتلی، ما آزمودیم او را، پس قرار دادیم او را شنوا و بینا. قبل از اینکه انسان شنوا و بینا بشه آزمایش شده، قرآن که میگه شده. خیلی از مفسرین دست و پا زدن اینجا یه جوری درست کنن قضیه رو. آقا قبل از اینکه انسان شنوا و بینا بشه چه امتحانی بوده که میفرماد نبتلی، آزمایشش کردیم؟ معلوم میشه قبل از این نشأه خبرهایی هست. نشأت بعد نشأتی، در هر نشأه ای، حالا اون که از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم ز حیوان سر زدم، مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کیز مردن کم شدم؟ حمله دیگر بمیرم از بشر، تا برارم از ملائک بال و پر، بار دیگر از ملک پران شوم، آنچه اندر وهم ناید آن شوم. این حالا یه سیره. صورت ما در آسمان، در آسمان ها ما صورت هایی داریم از خودمون، روایاتی داریم در این زمینه. هر عبدی در عرش تمثالی داره، هر حرکتی که اینجا انجام میده اون حرکت میکنه اونجا، مثل تلویزیون. تلویزیون مدار بسته، هر کاری انجام بدی اونور میبینن. صورتی از ما در عرش هست، هر کاری میکنه اونجا میبینن فرشته ها. نشعات مختلفه ماست دیگه اینا. چه نشعاتی داره انسان در قبل و همینطور در بعدش چه نشعه هایی در پیش داره. بیچاره اون کسی که دل خوب کرده به این خاک، به این خاکدان. السلام علیکم و رحمت الله.